أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام و عرض ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بهره برداری از این ایام پرنور عرض ارادت به اون حضرت رو کرامت کنه انشاءالله. این فرصت ها فرصت های خیلی خاصیه و بسیار مغتنمه. حالا دوستان ما معمولا اینجوریه که این الان که دیگه رسیدیم به نزدیکی تاسوعا و عاشورا و دیگه اوج برنامه های محرم، علل قاعده دیگه برنامه های خاص مربوط به خلاصه این ایام رو هم دارن. همه تون مشغولید، خدا انشالله از همه به لطفش و کرمش قبول کنه. امیدواریم انشالله اخلاص کرامت کنه به همه ما، بتونیم در مجالس حسینی علیه السلام انشاءالله نقش آفرینی کنیم و هیئت داری کنیم برای حضرت، میزبانی کنیم برای مجالس، موکب داری کنیم، حالا هر کاری که میشه کرد انسان خودش رو با این دستگاه یه جوری قاطی کنه. این موضوعیت داره و من هم همیشه به دوستانم گفتم شما سعی کنید که بیشتر موضعتون در مجالس حسینی موضع میزبانی باشه تا مثلا شرکت کننده. میزبانی هم اینه که انسان بالاخره یک نقشی به عهده بگیره. این خیلی فرق میکنه، یه عالم متفاوتیه. انسان مثلا جلسه هست میره شرکت میکنه، یه وقته که نه، در موقف برنامه ریزی برای تشکیل جلسه است از به محضرتون و برای اینکه این برنامه بالاخره عزاداری شکل بگیره برای خودش یک بالاخره مسئولیتی قائله. این خوبه به نظر من، یعنی هر کی بتونه این فرصت رو از دست نده و تو برنامه ها یه نوع بالاخره سمت میزبانی داشته باشه، ولو به این باشه که کفش بالاخره شرکت کننده ها رو نگهداری کنه تا بهشون مثلا آبی بده، چایی بده، نظم جلسه اگر اهل خوندن هست بخونه، اگر اهل منبره منبر بره، بالاخره یه نقشی در برگزاری جلسه داشته باشه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به همه ما کرامت کنه. در متن زیارت عاشورا هم این تعبیر هست که طلب ثاری، که بعضیا میخونن فارکم، بعضیا هم از خودشون حرف در میارن میخونن ثاریکم، اینا رو با هم قاطی میکنن. این همون طلب ثاری دیگه، یعنی من در نسبت با آرمان حسینی علیه السلام و قیام سید الشهدا علیه السلام موقفم موقف مطالبه خون اون حضرته، یعنی خودم رو در زمره ولی دم میدونم. اینجوریه، من این رو از آن خودم میدونم و طلب ثاری با وجود اقدس حضرت ولی الله العظم ارواح نفدا که بالاخره ولی دم حقیقی اوست، منم بالاخره از انصار اون حضرت، از یاران اون حضرتم برای گرفتن انتقام خون مقدس. این احساسه، این عالمش متفاوته. به هر حال امیدواریم که در این فرصت باقی مانده، حالا چه در ماه محرم تا ماه صفر تا اربعین همینجور باشه. البته دوستان ما معمولا در کشور در اتحادیه همین احساس رو دارن، معمولا نقششون نقش بالاخره میزبانیه. میخواستم تأکید کنم که حتما این رو جدیتر بگیرید. در ارتباط با کلن هیئت هم که ما گاهی گفتگو کردیم و به حمد الله ما بالاخره در تشکیلات هم هیئت انصار المهدی علیه السلام رو داریم، در ارتباط با هیئت هم به نظرم میاد که باید به شکلی بریم به میدان که واقعا از این ظرفیت که یک ظرفیت حقیقتا برجسته برای شناسایی، برای جذب، برای نگهداری، برای پرورش، برای خلاصه تربیت کادر واقعا فوق العاده است و استثنائیه به نظر من و کمتر چیزی به پای هیئت میرسه حقیقتا. از این ظرفیت الهی و حسینی نقد آماده واقعا باید خوب استفاده کرد و اگه کسی دوستانی وقت تأخیر کنن اون استفاده لازم نشه، میشه گفت که ما در اینجا اون وقت یه نحوه کمکاری جدی برامون نوشته میشه. این رو باید غنیمت شمرد. حالا با همه اون مباحثاتی که شده، طبعا هیئتی که خود بچه ها کارش رو انجام بدن با هدایت دوستان، یعنی در واقع کارگزاریش با خود دانش آموزا باشه و سعی بشه که ویژگی های یک هیئت دانش آموزی درش ملاحظه بشه که خب خوشبختانه دوستان آشنا هستن و مباحثه کردن که اساسا به چه معناست. حالا که فضا مخصوصا توی محرم و سفر فضای تابستانیه و امکان برگزاری هیئت‌های شهری خیلی قوی تر از ایام سال هست که بالاخره محیط سال یه مقدار شرایط درسی بچه‌ها و موقعیتی که دارن یه مقدار متفاوته، الان یه مقدار دست بازتره میشه به نظر من از فرصت تابستان و از فرصت فضای ماه محرم و بعد هم ماه سفر، از این فرصت خیلی خوب میشه استفاده کرد برای خلاصه تأسیس و تقویت و نگهداری و گسترش این هیئت‌های دانش آموزی، مخصوصا هیئت‌های شهری رو خوب میشه بهش رسیدگی کرد با ملاحظه اینکه خب بالا بچه‌ها از مدارس مختلف هستن و اینجا جاییست که باز میشه اون جمع میقاتی ها و فارغ التحصیل ها و اینا هم خلاصه به میدان بیان و نقش به عهده بگیرن. یه کاریست که مورد علاقه همه هم هست، یعنی کار هیئتی تقریبا مورد علاقه همه بچه هاست و این ظرفیت به نظر من بی نظیره، یعنی نداریم ما عدلش چیزی رو که بخوایم درباره صحبت کنیم. خب خدا رو شکر دوستان بهش دارن اهمیت میدن، سعی کنن که نسبت به گذشته باز جدی تر باشن، هم بخش معارفیش رو و بالاخره منبر حسینی رو و اساسا اون رکن منبر رو که نماد معرفت افزاییه برای شرکت کننده ها، اون رو باید تقویت کرد و هم بخش عاطفی و حماسیش رو و هم بخشای پیرامونی. البته یادمون باشه باید بخشای پیرامونی اینقدر زیاد نشه که اصل رو تحت تأثیر قرار بده. گاهی این پیرامون هیئت ها اینقدر بالاخره برنامه های متنوع میگذارن برای حالا چه برای جاذبش باشه یا برای ارائه یه سری از خدمات و امثال اینها، ولی عملا دیگه هیئت نیست، یعنی اون جوهره هیئت از دست میره. باید حفظ کرد اون قواره اصلی رو و بعد تو خود بافت هیئت باید سلیقه ورزی بشه، یعنی سلیقه ورزی بشه تو منبر، انتخاب منبری، اون ملاحظاتی که باید باشه برای فضای دانش آموزی، سلیقه ورزی بشه تو انتخاب مداح که خوب بتونه کار رو مناسب و پر جاذبه برای بچه‌ها انجام بده و توی اون سینه زنی و شور و اینکه بچه‌ها رو کاملا بتونه به کار بگیره و کارای پیرام، ولی خلاصه هیئت هیئت باشه. اینو همیشه باید یادمون باشه که یه هیئت یعنی هیئت، نباید از اون بافت اصلیش خارج بشه. همه هم باید همونجا اون احساس هیئت رو داشته باشن. نمیخوایم برنامه‌های دیگه‌مون رو بیاریم زیر پرچم هیئت انجام بدیم. باید کار طبیعیه، دلی امام حسینی، توسلی، با مثلا نظر و نیاز و همین احساس خوبی که بچه ها دارن باید با او عجین باشه تا هیئت هیئت بشه. توسل کنند، نظر کنند، برای خودشون برنامه بریزن، دستن در کار باشن، همین به قول شما مجلس رو آراسته کنند، همون چیزایی که ما توی هیئت داریم، پذیرایی مثلا میخوان آماده کنند، نظمش، انضباطش. امیدوارم انشالله همه دوستان موفق باشن. این همون تذکر دومه. یکی که استفاده ایست که همتون خواهید داشت، یکی همین نکته دومه که ما سعی کنیم از ظرفیت هیئت هم برای کار بالاخره تشکیلاتیمون، برای کار تربیتیمون بهره انشالله مناسبی رو به لطف خدای متعال و عنایت الهی داشته باشیم. به دوستانم میگفتم سعی کنید جلوه های هیئتیتون مثلا درش کار قرآنی مثلا تقویت بشه. همین یه بخش قرآنی که حالا تلاوت های پیش از منبره یا به صورت جمع‌خوانیه، این از اون کاراست که خیلی برکت میده به کار هیئت های حسینی علیه السلام، مخصوصا اگر توی مجموعه های تشکیلاتی باشه آثار خیلی جدی تری داره. و حالا دیگه ابتکاراتی که دیگه دوستان ما به حمدالله درش موفقه. این یک نکته. و اما در ارتباط با بحث جاریمون رسیدیم، اگر خاطرتون باشه، به این جمله که حضرت فرمودن و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذون بهی الیه من وصیتی تقوی الله. از به نظرم تا اینجا بحث رو تقدیم کرده بودیم. این وعلم در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام همچنان که مکرر عرض کردیم در مسیر، یه جایی که یک تأکیدی حضرت میخوان روی یک موضوعی داشته باشند، از این تعبیر یا اشباهش و اینها استفاده میکنن. یعنی مطلبی که میخوام الان بهت بگم خیلی مطلب اساسی و مهمیه، ولی خب کل وصیت همه کلماتش وعلم داره، مثل قول تو قرآن شبیه اون. و همه آیات قرآن زیلش در ضمن این کلمه هست دیگه، یعنی همش برای اینه که بگن. اینم هم همه مطالبش برای اینه که بدونه طرف دریافت بکنه. اما وقتی که تأکید میشه که وعلم، این میشه همون نشانه اهمیت موضوع و یادآوری است که اینجا حضرت ها. یا بنیه، اینم هم که همون با اون لطافت خودش، یا بنیه هم حکایت از این که ارتباط محبتی و صمیمانه و دلی حتما باید دائما صیانت بشه. و این یاداوریش هم خیلی خوبه، یعنی با به شکلهایی باید مخاطب این احساس گرم صمیمیت و محبت و اینها رو دریافت بکنه که در ضمن این کلمه باز این هم هست. انا احب ما انت آخذون بهی الیه من وصیتی تقوی الله. حضرت می فهمم ببین از همه اون چه که من در این وصیتم به تو میدم، اونی که از همه برای من محبوب تره که اون رو بگیری، این یک کلمه است، تقوی الله، تقوای الهی. این از همش پیش من محبوب تره از بین همه مطالب. خب مطالب خیلی متنوعه، ولی حضرت اینجا دارن یادآوری میکنن از همه پیش من محبوب تر که تو اون رو بخوای اخذ کنی، با قدرت بگیری، با قوت دریافت کنی، بهش تمرکز کنی، روش اهتمام داشته باشی، تقواست، تقوی الله. و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک. و اینکه عمده سرمایه گذاریت در این مسیر روی این باشه که ببینی خدای متعال چه چیزی رو بر تو واجب کرده، اونجا یک تمرکز مضاعفی داشته باشی. این اقتصار هم اینجا معنای خاص خودش رو داره. یادتونه قبلا هم عرض کرده بودیم عمدتاً باید هم ما هم کسایی که با ما کار میکنن همون اهتمام داشته باشیم، ببینیم اهمیت موضوع در نگاه خدای متعال در چه حده. ما به موضوعات از اون دید نگاه کنیم، نه از دید سلیقه خودمون. خیلی وقتا ما به موضوعات از دید سلیقه خودمون نگاه میکنیم، این مطلب اندازش چقدره، ارزشش چقدره، وقت گذاری نسبت بهش، عمر انسان بذاره، وقت بذاره، سرمایه بذاره، این چگونه است؟ در حالی که باید زاویه دید اصلاح بشه. زاویه دید اینه که ما ببینیم از موضوعاتی که مرتبط با ما هست کدوم بیشتر مورد اهمیت خدای متعاله، یعنی خدای متعال کدوم موضوع رو بیشتر بهش اهمیت میده. اینم یکی از راهاش اینه که ببینیم کدوم رو بر ما مثلا واجب کرده. اگر یک مسئله رفت در ضمن واجبات و فرض شد، فرض الله علیک، رفت در ضمن واجبات قرار گرفت، واجب که شد از طرف خدای متعال، میفهمیم خیلی اهمیتش زیاده. این دیگه تعارف بردار نیست. این ما اولویت و تنظیمات ذهنی خودمون رو، میزان اهتمام خودمون رو، همه رو بر اساس نگاه خدای متعال هماهنگ کنیم. این کلمه ول اقتصار اینجا اینو میخواد به ما بگه، یعنی شما تمرکزتون تو موضوعات و میزان سرمایه گذاری و اهمیتتون این باشه چه کاری رو خدای متعال بیشتر اهمیت داده. ببینید مثلا من یه مثالم بزنم خوبه. حالا مثلا تو مجموعه کارهایی که ما داریم انجام میدیم توی برنامه همون، خب شما میبینید از همه مثلا عنایت الهی توی برنامه های جاری زندگی ماها، عنایتش مثلا روی نماز بیشتر از همه چیز هست. خب این خیلی اهمیت میده خدای متعال. هرچه که ما تو مناسباتمون و تو برنامه های خودمون نماز رو ارتقا بدیم، باز به اون اهمیتی که خدای متعال براش قائل شده نمیرسه. خیلی مطلب از نگاه خدای متعال، یعنی حالا باز خود واجبات اندازه گذاری میشن، این دیگه رئیس مثلا واجبات هست، خیلی جایگاهش فرازمنده. بنابراین باید نگاه ما بهش بر اساس این باشه که خدای متعال چقدر نسبت به موضوع اهتمام داره و اهمیت میده. اینو از کجا میشه بفهمیم؟ از همین تعابیر، اینکه آیا این مثلا در ضمن کدوم گروه از کارها قرار میگیره. این کاریست که خدای متعال بر شما فرض کرده، یعنی ترکش رو به هیچ وجه به شما اجازه نمیده و شما باید پای این مسئله بایستی. اون وقت شما میبینید خیلی وقتا ما مشغول یه کارای دیگه‌ای هستیم، اون کار اصلیه مهمه واجبه‌ای که در ضمن مثلا قوی ترین واجبات رو زمینه، ما داریم کار دیگه میکنیم. الان اذان گفتن، ما مشغول کار دیگه ایم. حالا یه جلسه داریم، میگم اون جلسه ما خیلی جلسه مهمیه. یعنی اینجا در واقع ما از اون نگاه خدای متعال فاصله گرفتیم. بنابراین اهمیت دادن به موضوعات بر این اساس. یا مثلا میبینید شما در دستگاه الهی نسبت به مسئله فرض میفرمایید ولایت و موضوعات مرتبط با حیطه ولایت، خب یه اهمیت خیلی خاصی میدن اونجا، مثل این که دیگه ما فوق همه واجباته. خب اینجوری باید بهش نگاه کنه دیگه، با زاویه دیدش رو با از این مسیر تنظیم میکنه و ها کذا فعلله و تفعلله. میخواستم بگم این نگاه مهمه که ما با او هماهنگ بشیم. این ول اختصار فی ما فرض الله و علیک که اینجا حضرت فرمودن، معناش اینه. این معناش این نیستش که به اینها اکتفا کنی، سراغ کارهای دیگه نری، یعنی کاری به مستحبات نداشته باشی. میفهمید؟ نه، توجهت باشه. اینجا هم که میدونید وقتی تعبیر فرض میاد، این اعم از واجب و حرام دیگه فرق نمیکنه. او ترکش، این انجامش، فرض شده بر تو، بر شما فرض شده ترک فلان کار، این یعنی فرض علیک دیگه، بر تو واجب کرده که مثلا غیبت رو ترک بکنی. و خیلی متنفر از این که مثلا یه وقت توی جمعی از این چیزا شکل بگیره. خب این هم میاد ذیل همین فرض الله علیک. پس در درجه اول ببین چه چیزایی رو خدای متعال در دائره واجبات قرار داده به این معنای گسترده، که حتی محرمات هم ذیل همین میاد. اون فرضش انجامشه، این فرضش ترکشه. وقت اقتصار اینجا به این معنا نیستش که عرض کردم بخواد به یه مثلا اکتفا، یعنی تو سراغ مثلا کار دیگه نری، مستحبات و فلان اینا، نه خیر. این برجسته سازی و اهتمام که کانون اهتمام شما این نقطه باشه. خب میدونید کلن بحث تقوا، تقوای الهی روی همین مدار شکل میگیره. و چون که قبلا هم خدمتون عرض کردم، تقوا اصلی ترین خط ارتباط ما با خدای متعاله. یا این خط شکل بگیره کارهای دیگه ما درست میشه، و اگر این نه شکل نگیره کارهای دیگه ما در معرض آسیب های زیاده. لذا تقوا، مثلا خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه کلن با تقوا کار میکنه. مثلا مراجعه بکنید میزان توصیه ها بهره برداری از این کلید واژه در جاهای مختلف حساس، همش میبینید مسئله تقواست. و گاهی هم شرح کرده، ملاحظاتش رو گفته، مضامینش رو گفته، اقتضائاتش، خصوصیاتش. خب شما در قله اینها مثلا خطبه حمام رو دارید در نهج البلاغه که اصلا اونجا درش تقوا دیگه تشریح شده، که اون جمله که گفت سفلی المتقین حتی که انی اندر الیهم، از حضرت خواست گفت متقین رو یه جوری برا من تصویر کن که گویا من میبینم اونها رو، که حضرت اونجا یه جمله میگن او آروم نمیشه، درخواست توضیح بیشتر از اون تحمل نمیکنی، که پایانش هم جان داد دیگه. حمام وقتی سخن حضرت به انجام رسیده بود، حالا نهایی هم نشده بود، افتاد و یک ناله ای زد و از دنیا رفت. خب تا این حد ما در نهج البلاغه داریم، که حتی بعضیا گفتن نهج البلاغه هستن، اگه بخواید اسم برش بذارید میتونید بذارید نهج التقوا، اصلا اینه، اصلا کتاب تقواست و خیلی فوق العاده است. میام از مبانی، از وجوه، از تقوای فردی، از تقوای خانوادگی، از تقوای اجتماعی، از تقوای سیاسی، از تقوای نظامی، از تقوای مدیریتی، از تقوای اقتصادی، از تقوای فرهنگی، عرض به نظر شریفتون هست، تا مبانی، تا وجوه، تا نحوه دستیافتن، تا مثالها و جلوه‌های عینی. خیلی فوق العاده است از این جهت نهج البلاغه. واقعا دیگه بالاخره کلام امام المتقین دیگه، خودش دیگه رئیس و امام اهل تقوا خود امیرالمومنین علیه السلام. لذا اینجا که حضرت میفرمان اونی که پیش من از همه محبوب تره، از تو وصیت من به تو، اون وصیتی که من به شما دارم، اونی که از همه محبوب تره همینه، تقوى الله، تقوای خدا. تقوای خدا یعنی به اصطلاح رعایت ادب مع اللهی، یعنی که شما احساس کنید که با او هستید، در حضورشید، شما رو میبینه. شما هنرت اینه که مسیر زندگیت رو به گونه‌ای طراحی کنی که گویا میبینیش. یعنی اول باید باور کنی که میبیندت، و بعد برسی به اون نقطه که بگی من به من کمک کن من تو رو ببینم. این جمله ایست که ملاحظه کردید حضرت سید الشهدا علیه السلام در مناجات عرفه دارن دیگه. به اینجا که رسیده دقت کرده باشید، اون ناقل حدیث میگه که امام علیه السلام در حالی که از دو چشمانشون عشق میریخت، شروع کردن این درخواست ها رو کردن. بعد از اون مقدمه، اون جمله چی بود؟ اون جمله اینه: الهی اجعلنی اخشاک که انی اراک و اسعدنی به تقواک و خیر لیفی قضائک و بارک لیفی قدرک، حتی لا احب تأخیر ما اجلت ولا تعجیل ما اخرت. خیلی جالب. خب ملاحظه فهمید اونجا چیزی که مطرح میشه اینه دیگه، میفرماد که به من منو در موقعیتی قرار بده که اونگونه از تو حساب ببرم که گویا تو رو میبینم، که انی اراک، و به این ترتیب من رو برای رسیدن به مرتبه تقوا که ادب در واقع زندگی با توست یا خوشبختم کن و اسعدنی به تقواک. این کلمه هم اینجا خیلی جالب جانمایی شد، اسعدنی به تقواک. خب تقوا اینه جایگاهش واقعا، مثل وسط نسبت به تمام فضائل و مراتب و هر چیزی که ما داریم، مثل خورشید برای منظومه شمسیه. یعنی صفتش اینه، اساس رکنه، همه فضیلت ها دور تقوا میچرخن. در اعمال همینجوره، در فرمایید اخلاق همینطوره، در افکار همینطوره، همه جا اون نقطه مرکزی و کانونی و اصلی تقواست، بقیه دیگه پیرامونش هستن. فکر باشه، وقتی با تقوا باشه خدای متعال میپسنده و قبول میکنه. ذکر باشه، اگر تقوا باهاش باشه میپذیره. عرض بهتون، اخلاق اگر موصوف به تقوا باشه میپذیره، عمل اگر موصوف به تقوا باشه میپذیره. اصلا معیار رد و قبول تقواست. انما یتقبل الله من المتقین. اینجا هم دقت کنید نفرموده چیو، خیلی مطلقه، انما هم داره. انما فقط و فقط خدای متعال از شخص متقیه که میپذیره، یعنی اون چیزی رو که پسند میکنه میپذیره. وقتی که میگه یتقبل الله، خدا قبول میکنه، خدای متعال که قبول کنه به ازایش پاداش میده. معناش اینه دیگه، یعنی میره در عرصه جزا و پاداش و مهر خاص الهی قرار میگیره. انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقین. اینجا هم استحضار دارید دیگه، به صورت در واقع فاعلی ذکر شده که حکایت از کسی است که تقوا تو وجودش مستقره. این تقوا شده دعبش، روش زندگیش، سیرش تقواست. ممکنه یه وقتی خطاهایی اشتباهاتی داشته باشه، خطا و اشتباهات در بالاخره حاشیه زندگی همه هست، اما بنا و مبناش در زندگیش کلن تقواست. لازم میخواد فکر کنه، میبینه که آیا این فکر رو خدای متعال میپسنده یا من در حضور او هم دیگه داره منو میبینه. نه، بالاتر از اینا، گویا او رو میبینم، نشانه های قدرتش رو، آثار حضورش رو دارم مشاهده میکنم. فکر میخواد بکنه، این رعایت رو میکنه. ذکرش باشه، این رعایت رو داره. عرض به محضرتون، عمل میخواد بکنه، همینطوره. عمل فردی باشه، همینطوره. عمل اجتماعی باشه، همینطوره. یعنی از هر مسیری که شما میرید، میرسید به این تقوا. انما یتقبل الله من المتقین. انما هم که اینجا هست، یعنی چیزی نداره، بدلی نداره. وقتی تعبیر انما میاد، اصطلاحاً تو فارسی مثلا ترجمه که میخوام بکنن میگن فقط، یا میگن قدیم ترا تو ترجمه میستن این است و جز این است و جز این نیست، فقط اینه. انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقین خدای متعال قبول میکن. دیگه برید یه فکری بر خودتون بکنید. یعنی این گوهری است که اگر کسی به دست بیاره، کل به هر چیزی بخوره کیمیاست. به فکر بخوره، به ذکر بخوره، به خلق بخوره، به عمل بخوره، به فرد بخوره، به خانواده بخوره، به جامعه بخوره. این هست، این کیمیا هست، و اینه که باعث شکفتن و جلو رفتن و این هست. شما ملاحظه کردید مثلا توی مناسبات سیاسی و اجتماعی و امثال اینها، یه چیزایی که گاهی نگران کننده میشه، وقتی که مثلا کسانی که در موقف مدیریت جامعه مثلا قرار میگیرن، برای مثلا اینکه نظر چیزا رو جلب بکنن مردم رو، چون اینجا بالاخره رأی اهمیت خاص خودش رو داره، یه وقتای شما میبینید که مثلا از مسیرهای تشرع میان پایین. این مثلا برکت رو میبره کلن، برکت رو از انسان، از کارش، از همه چیز میگیره. چون معیارتون باید این باشه که خدای متعال چه چیزی رو دوست داره. اینکه حالا مردم چی خوششون میاد نمیاد، اونا تو مسیر مدیریت افکار عمومی و مدیریت نمونم امیال و تو مدیریت مساله، برای اینکه اینا از مسیر درستی حرکت کنن، همراه باشن تا ما بتونیم این یک بحث تحبب داشته باشیم. یه بحث، یه وقت شما از مرز عبور میکنی، از مرز عبور کنی که این کلا برکت رو از بین میبره. ولی تشرع یعنی التزام به فرائض، التزام به اون چیزی که خدای متعال میپسنده. و میدونید شما، ما کلا مثلا تو بعضی از موضوعات ضربه ای که خوردیم از همین ناحیه بوده. مثلا شما میبینید که مثلا در جامعه فلان فساد یه وقتایی مثلا رواج پیدا میکنه، به خاطر اینکه کسانی که مدیریت جامعه رو داشتن، تو مجلس بودن، تو قضاییه بودن، تو نمونم ریاست جمهوری بودن، تو دولت بودن، تو وزارت خونه ها بودن، کجا بودن، و ما طلبه ها و دیگران، کسانی که به نوعی مسئولیت هدایت مثلا افکار عمومی و انسان ها و عواطفشون رو به عهده داریم، ماها به صورت یک پارچه پای الزامات تقوایی شرعی وای نستادیم. خب اینجوری نبوده که بسا یک پارچه. من یه چیزی گفتم، جناب علی اومدی ردش کردی برای اینکه محبوبیت پیدا کنی، اون دیگری اومده زده رو دست شما برای اینکه محبوبیت خودش رو ببره بالاتر. و جامعه توی یک قبض و بستی قرار میگیره. وقتی در قبض و بست قرار میگیره، عملاً حالش خراب میشه، نمیدونه بالاخره به چه قاعده ای باید سیر کنه. در حالی که اگر همه روی فرائض اهتمام داشته باشن، اگر همه رو فریضه اهتمام داشته باشن، جامعه مخاطب شما بر اساس همون بالاخره میزان اهتمامی که مدیریت جامعه داره و جاری کرده پیش میره دیگه. این قاعده شه. ما الان مثلا همین مثال نرخ شاه عباسیش دارن حجاب الان تو جامعه ما برای بچه های متدین. شاه عباسیش اینه تو زیست اجتماعی و عمومی. اقتصادیش مثلا رباست، نمیدونم رشوه است، از این چیز هست دیگه. این به خاطر اینه که اینا نسبت بهش یک اهتمام جدی فراگیر قطعی وجود نداشته. اینجوری خب این مخاطب ما میبینه که مثلا فرض بفرمایید این کسانی که خودشون تو دستگاه دولتی ما کارگزاری میکنن و کارگزارن حضور دارن، اینا اتفاقا کمترین رعایت ها را از جهت حجاب و رفتارهای مثلا عفیفانه و اینا دارن. خب این پیامش عملیه دیگه. حالا به این بچه که مثلا تو دبیرستان هست ما چی باید بگیم، چه توضیحی باید به این بدیم؟ یا مثلا تو فیلم ها و سریال ها و تو حتی اجراها، من خیلی وقتا میبندم واقعا، شگفت انگیزه واقعا. فقط این که خیال میکنن مثلا یه پوششی رو سر طرف باشه، لابد این حجابه. رفتارهایی که طرف دارن، گاهی با چادر رفتارهایی که داره مرتکب میشه، خیلی رفتارهای واقعا سخیفیه. تو همین، خب تلویزیون رسمی ماست دیگه، اینو داره نشون میده که نامحرم ها میتونن کنار هم بایستن بگن، بخندن، کاملا با هم صمیمی بشن، تو جیکوپو که زندگی هم وارد بشن، اما با همین خصوصیت. جالبه بعضی وقتا میبینیم آیین روحانیون هم میارن، اینم جالبه. دیروز برنامه گاهی دیده بودمش، دیروزم دیدم بله نشستن راجبه خلاصه خواستگاری و فلان اینا دارن صحبت میکنن، آقا هم ایستاده داره اجرا میکنه، با هم میگن میخندن، دختر پسر آقا شنگ راجبه چیزی که چجوری بریم، این چی میشه، اون چی میگه، این چی کار نمیکنه. نمیدونم چه ضرورتی به این کار هست. خب ما عملا داریم میگیم که آقا تو مناسبات این رعایت حریم های الهی خیلی لازم نیست. یعنی شما عملا دارید این پیام رو به جامعه مخاطب خودتون میدید تو مواقف رسمی خودتون. اینجا عملا ذهنیت اجتماعی روی فرائض شکل نمیگیره. ولی وقتی گفتیم فریضه است، اگر قانون، ضابطه، ضابط، معلم، استاد، چمونم دیگه تا رسانه، تا همه بخشا پاش متحد بشن وایسن، عمل میشه، چرا نشه؟ بعد هم یه برنامه خردمندانه حساب شده، دستبندی شده که همه ازلاش توش دیده شده باشه، حتما نتیجه میده، چرا نده؟ این نتیجه نمیده به خاطر اینه که اراده ای براش وجود نداره. به اراده وجود نداشته باشه که ما بخوایم بر اساس نگاه حضرت حق کارو پیش ببریم. غرض تقوا اصل ماجراست. لذا حضرت میفرمان اونی که من از تو، از وصیت خودم توقع دارم که اونو حتما بهش عمل کنی، از همه پیش من محبوب تره، و اون عبارت است از تقوا الله. اینه، این اصل مسئله، اینه که خودت رو با امر و نهی حضرت حق هماهنگ کنی و تمرکز داشته باشی ببینی خداوند از تو چی خواسته و چه چیزی در نگاه خدای متعال محکمتر و جدیتره، تو هم به همون اندازه محکمتر و جدیتر باشی. این اصل ماجراست. البته یه تعبیری هم یه وقتی من شاید برای شما هم گفتم، یه تعبیری در نهج البلاغه هست که خدا رحمت کنه، این رو مرحوم آیت الله خوشبخت، آیت الله خوشبخت استاد ما رضوان الله تعالی علیه، استاد تقوایی بود، یکی ایشون، البته آقای بهجت ما هم اینجوری بودن، حضرت آیت الله بهجت علی الله مقامه شریف هم همینجور بود، یعنی می اومدن بهشون اصرار میکردن آقا مثلا شما به ما یه دستورالعملی چیزی بدی، ایشون فهم برید فعلا واجبات و محرماتتون رو درست کنید، فعلا انجام بدید. میگفتن آقا ما استاد میخواییم فلان و اینا، میگفتن خدا خودش بهتون میرسونه، شما برید فعلا کاری رو که میدونی اینو نباید انجام بدی اون انجام، این کار انجام بده فعلا، بعد بیا نوبت مرحله بعدی برسه. اینا خیال میکنن باید برن بشنن مثلا صد شب، از اول شب تا صبح مثلا فلان ذکر رو بگن، و تعجبم میکردن. آقای خوشوقت که دیگه کلن کلمه تقوا، 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 همش همین. یعنی هر وقت شما میرفتین ایشون بلا فاصله شروع میکردن رو همین مسئله. و یادم یه جلسه ای یه جمعی از مسئولین رو برده بودن خدمت ایشون، ایشون اونجا راجع به همین مسئله صحبت کرد، استنادش از نهج البلاغه روی اون جمله امیرالمومنین علیه السلام بود که میگه میخواید بدونید چقدر مسئله تقوا از نگاه امیرالمومنین علیه السلام اهمیت داره؟ اینقدر که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان که خدای متعال ها، خیلی تعبیر سنگینه، حاجت خودش رو از خلق تقوا قرار داده. یه دیگه چی بگه؟ حاجته، کلمه حاجت رو برای تقوا به کار گرفته. خیلی تعبیر، تعبیر سنگینیه. بعدشون همینو یه دو سه جمله خیلی کوتاه، ایشون صحبتشون معمولا مختصر، همینو یه توضیح دادن که آقا وقتی خدای متعال میگه اگه من از شما بخوام خواسته ای داشته باشم و این خواسته رو دیگه عمقش رو بخوام به شما برسونم که خالق الخلق و مالک الملکه، بگه بابا اینجوری بهت بگم خوبه؟ میگم اینا رو خیلی هم نمیشه ترجمه کرد، بگم این حاجت من از شماست، اینه دیگه، به چه ادبیاتی با شما بگم. این از جملاتیست که امیرالمومنین علیه السلام داره. در هر صورت سخن همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، همه کتاب‌های آسمانی، همه وصایا، همه و همه تقواست. چی اون آیه‌ش هم ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. و ما همه کسایی که قبل از شما بودند و به شماها خدا متعال میگه، و اونی که وصیت ما هست تقواست. ما از شما تقوا رو میخوایم. تقوا یعنی سیر در فلک بندگی. یه خودتو نگه داری رو اون خطی که، ریلی که خدای متعال برای تو ترسیم کرده، رو اون خودتو نگه داری، این طرف اون طرف نیفتی و دائما روی اون خط بندگی و جاده بندگی خودتون رو حفظ کنی، ولی این طرف اون طرفش مهلکه است دیگه، سقوطه. خب این مطلب اینجا تأکید میشه، البته بعد تفصیل داده میشه، ولی اینجا باز دوباره حضرت قبلا هم فرموده بودن، چون که جلسه پیش عرض کردم اوائل نامه هم فرموده بودن، اینجا مجددا حضرت تأکید میکنن که وعلم، یعنی یادت باشه بدون این وعلم هم میدونید، یعنی برو به حقیقتش برس، اینم یادتون باشه. این کلمه وعلم در کلمات اولیا و این از قرآن گرفته شده، قرآن کریم هم اونجایی که مطلب رو میخواد بگی بگیر برو تا آخرش و بهش برس، با نگاه روشن و آگاهانه بهش نزدیک شو، از این کلمه وعلم استفاده میکنه. قرآن هم دیگه دیدید دیگه، فرمود وعلم انه لا اله الا الله. اینه، برو بهش برس، یعنی این چیزی نیستش که مثلا همینجوری شما به گوشت بخوره، بعد پیشو بگیری تا کاملا برای شما مطلب علمی بشه. علمی بشه یعنی بشینه تو وسط مغزت، جا خوش کنه وسط مغزت، اینجوری میشه وعلم. و الا این که انسان همینجوری یه چیزی رو به گوشش خورده، قرع سمعک، بعد به گوشت خورده و بعد شما یه فکرت هم میخورده مشغولش میشه، بعدم ولش میکنی. این نمیشه مفاد وعلم، این نیست. وعلم یعنی این مطلب باید معلوم شما بشه، بشه مال خود شما و بهش با همه وجودت به آگاهی برسی. اینه مطلب. یا بنی ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله. امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی میگه احب ما انت آخذ من وصیتی، وقتی میگه محبوب ترین چیزی که از وصیت من اگه تو بگیری باعث خوشحالی من میشه، خب ما میدونیم معیار محبوبیت نزد امیرالمومنین علیه السلام این که چه چیزی رو بیشتر دوست میدارن دیگه، همون اینه که خدای متعال چی رو بیشتر دوست میداره. این نماینده حقه، حجت خداست، آینه داره جمال و جلال حقه و آینه داره اراده الهیه. این هست دیگه، از وجود امیرالمومنین علیه السلام ما میتونیم برسیم و درک کنیم چه چیزی رو خدای متعال بیشتر دوست میداره. علی اونی رو که میگه از پیش من از همه محبوب تره، یعنی نزد خدای متعال اینه، چون علی مع الحق و الحق مع علی. این هست دیگه، علی مع القرآن و القرآن مع علی. والاقتصار على ما فرضه الله عليك. اینجا من یه جمله هم خدمتتون بگم، ما کلن یه اشتباهاتی هم داریم که اینو بعد یه مقدار بشینیم محاسباتمون رو دوباره بازنگری کنیم، یعنی مناسب سازی کنیم نظام محاسبات خودمون رو با نظام محاسبات الهی. این والاقتصار فی ما فرض الله عليك، در واقع میاد حضرت اینجا داره شروع تقوا رو به شما میگه. آغاز تقوا چیه؟ آغاز تقوا و الاقتصار فی ما فرض الله عليك، رفتن سراغ واجبات. اول برید سراغ اونها. خب شما استحضار دارید، یه روش های بین ماها هست. ما خیلی وقتا هست که ما مشغول میشیم به اسم مسائل دینی یا آیین‌های دینی، چیزایی که اصطلاحاً مثلا احساس میکنیم اینا پیش خدای متعال محبوبه، وارد این عرصه ها میشیم و چنان روش سرمایه گذاری میکنیم که بعد میبینید از رهگذر اهتمام شما به یک امری که نهایتش میشه یک مستحب یا نهایتش میشه یک مستحب به مؤکد، شما میبینید واجبتون ضربه میخوره. همین من و شما که پشت این میزیم ها، بهمون مبتلاشیم، حالا دیگران و عزیزانی که دارن میشنون ما بهش ابتلا داریم گاهی. ما لذا فرمودن لا قربت فی النوافل اذا اضر بالفرائض. خیال نکنید که مثلا با یه نافلهی که به فریضه لطمه میزنه شما بتونید به خدای متعال نزدیک بشید. اینجوری نیست. مثلا به اسم این که ما الان برنامه داریم برای مثلا شب تاسوعاست، شب عاشوراست، برنامه امام حسین علیه السلامه، وای میستیم مثلا تا دیر وقت. بعد آره، یعنی درست مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت مونده به نماز، طرف مثلا از هوش میره یا بدون اینکه خودش بخواد یا کلن بالاخره میگیره میخوابه، بعد پا میشه میبینه نماز صبحش رفته، میگه خیال نکن امام حسین قبولت کرده، باختی. اگر اون باعث شده باشه، خب تو باید یه جوری برنامه ریزی میکردی که به واجبت لطمه نخوره، واجبت نمازته. خب نمیشه شما از نافله، نافله یعنی مستحب، امر مستحبی، حالا در نماز هم نافله و فریضه داریم دیگه، شما خیال کنید با نافلهی که به فریضه ضربه بزنه بتونی تقرب پیدا کنی، چنین چیزی این خبرها نیست. مثلا لا قربه، اون شما رو نزدیک نمیکنه در عالم واقع و در باطن، از شما پذیرفته نشده. لذا اینا هم داریم ما، یه سری خوردریز از این قبیل چیزایی گاهی بهش مبتلاییم، عادی هم میشه انسان به تدریج براش. مثلا مشغول یه کار مستحبیه، یه کار واجب از دستش میره، یا وقتش یا امکانش، حالا تو همه جور کارا این تقسیم بندی باشه. ولذا ول اقتصار فیما فرض الله علیک، یعنی اینجا شما باید سرمایه گذاری کنید، ببینید خدای متعال چه چیزی رو بر شما واجب کرده، اونجا بیشتر اهمیت بدید. مثلا تو کارهای جاری ماها، یادتونه یه وقت بهتون گفتم خدای متعال شما ببینید خیلی به مسئله تفکر اهمیت میده، به تفکر خیلی اهمیت میده. ولی ببینید ما تو برنامه اون اصلا تفکر وجود نداره، اصلا نقش نداره، محور نیست. آخه ما مشغول یه کار دیگه کارهایی هستیم که این کارها خیلی هم در نگاه خدای متعال کارهای بزرگی نیستن، ولی ما به اون کارها اشتغال داریم. مسئله اخوت خیلی پیش خدای متعال بزرگه، اخوت ایمانی، اینکه جمعهای مؤمن، افراد مؤمن به همدیگه عمیقا مثلا اتصال اخوتی داشته باشن. خودش هم عقد اخوت برای همه هم خونده دیگه، انما المؤمنون اخوتون فرمود فاصلحوا بین اخویکم، خودش عقد و اخوت شما رو خونده، شده شما بخوای نخوای با اینایی که بالاخره مسلمونن مؤمنن از ارادتمندان اهل بیت هستن، عقد و اخوت بینتون خونده شده و کلی حقوق اینجا باره شماست که بعد از حقوق، از عهده اون حقوق بر بیای که نسبت به دیگران داری. حالا این تواصل، تبازل، ارتباطات قوی، این قطعا جزء واجباته، یعنی جزء صدرنشین واجبات در بین مؤمنین و از نمادها و نشانه‌های برجسته تقوا این اخوته. وقت اینکه یکی میشه قالیبافیست و یکی میشه جلیلیست و چی نمیدونم یکی میشه چی و فلان، این مسخره بازی ها نمیدونم از کجا در میاد به خدا، یعنی چی؟ با کدوم معیار؟ جنابالی معیار مثلا ارتباط تو با طرف، ارتباط قلبی، ارتباط عاطفی، این گذشتی که طرف مثلا به این گروه یا به این نهله یا به این شخص مثلا وصل میشه یا نمیشه، اینا همش چرندیاته تو عالم اخوت ایمانی. و میدونید اینا چقدر مضره؟ و اگر اینجا نگاه کنید میبینید شیطان میاد رو دوشه، بالاخره بچه ها سوار میشه رو دوش مؤمنین، توشون تولید سوء ظن میکنه، سوء تفاهم میکنه، به هم دیگه خطکشی های شیطانی، اینا خطکشی های شیطانی. انسان در محیط ولایت امیرالمؤمنین که این خطکشی ها رو نداره که، ما زیر یه پرچمیم، پرچمدارمونم ولی یه امره، ولی یه فقیهه که حجت بین ما و امام عصر علیه السلام و سلام، بقیهش دیگه اختلاف سلیقه است. بعد میبینی اصلا با هم نمیتونن بشینن، با هم نمیتونن چایی بخورن، با هم نمیتونن کار کنن. این از کجا اومده؟ این افکار منحط شیطانی از کجا داره میاد؟ از کجا تزریق میشه؟ من نمیدونم این خطکشی ها از کجاست. بله سلیقه است، اختلاف سلیقه است که اون وقت با سعی صدر قبول میشه شما مثلا سلیقه اجتماعیتون اینجوریه، من اونجوریه، ولی باز هم دیگه خیلی دوست داریم، معیارش اینه. الان اصلا نفرت دارن. این عین شیطانه. از کجا این حرفا در میاد؟ چه کسی این چیزا رو درست هم؟ میدونم کیه، چه کسایی هن رو میدونم، چه خودشون بدونن چه خودشون ندونن، که پرچمدار تولید نفرت بین بچه های مؤمن و متدینن، تولید این خطکشی های واهی و بی ارزش، خطکشی های شیطانی. شما هم میشناسید بعضی از اینا رو که اینجور کارا رو پرچم داری میکن. اینا خیلی خطرناک، در حالی که اخوت ایمانی صدر الفرائض دیگه، یعنی میره ذیل، خیلی مهمه، میره ذیل همین مثلا دیگه نماز و اینا قرار میره جهت اهمیت. اونجاست جاشا. آخ ما باید دوستدار هم باشیم، تبازل داشته باشیم، به هم دیگه بده بستون کنیم، گرم باشیم، هوای هم دیگه رو داشته باشیم، به هم کمک بکنیم، عواطفمون رو باید خرج هم دیگه بکنیم، آبروداری کنیم برای هم دیگه، عیبامون رو مستور کنیم. ما کاملا برعکس، این میره برای او بزنه، این برای این بزنه، اینو افشا کنه، اونو افشا کنه. از کجا اومده اینا جز از طریق شیطان وارد این مناسبات شده؟ و آدمای شیطان زده ای که گاهی وقتا لیدرن متاسفانه، و تو قفلت بچه های کسای آدم های خامه، خیلی خام، خیلی عقب افتاده، خیلی سپهر ذهنیشون، به خاطر نمیدونم یه سری ریسمونی که بلدن انجام بدن، اومدن و تو بچه حزب الله جایگاه پیدا کردن، یا نحوه لیدری پیدا کردن متاسفانه، و بعد دارن به قهقرا میبرن بچه های ما رو. این قهقراست، این مسیر صراط مستقیم نیستش که. ایجاد اختلال تو روابط بین مؤمنین، تو خطکشی های وهمی نیست. در اصل اینا رو باید مراقبت کرد. خواستم بگم ببینید ایناست، مثلا اینو شما نگاه میکنید وقتی میخونید کلمات اولیاء خدا رو، ببینید این مسئله براشون خیلی حیاتیه. مثلا برای امام صادق علیه السلام این خیلی مهمه که دوستانشون با هم مناسباتشون چگونه است، خیلی برای حضرت مهمه. الان برای امام زمان علیه السلام این مهمه، ائتلاف قلبی دوستانشون مهمه، این خطکشی هایی که تولید نقار و شقاق و اینا، چون چیزایی من دیدم که اصلا باورم نمیشد، هنوزم باورم نمیشه. اینا یعنی بچهای متدینن، انقلابین، اینجور به جون هم توی ابتلایی مثل انتخابات پیش میاد، یه دفعه اینا خودشو مثلا آشکار میکنه. با چه مجوزی؟ میگفت به چه مجوزی؟ با چه مجوزی ما حق داریم؟ وقت میبینید این در نگاه اولیاء خدا این خیلی برجسته است. تو حالا برو خودتو بکش، هزار تا کار بکن، اما اگر خط ارتباطت رو با برادران ایمانی شکستی، قطع شدی از ولایت حضرت رضا علیه السلام. شما اون روایت حضرت عبدالعظیم رو که خاطرتونه، تمزیق داری میکنی، داری جر میدی برادر مؤمن تو، متهمش میکنی همجور راحت. نمیدونم این از کجا در اومدن. خودشون مثلا سوپر انقلابی و دو آتیشه و امثال اینا میدونن واقعا، ولی منطق دین اینجا کجاست؟ نمیفهمم. ولی یه امر چی میگه، شما چی میگی؟ او از شما چه توقعی داره؟ شما دارید چی کار میکنید؟ در هر صورت اینم خواستم به مناسبت، چون الان مبتلاست، بچه ها بهش مبتلان، باید مراقبت هم کرد که این چیزها رو باید درستش کرد. ولی این صدرنشینه مسئله اخوت ایمانی، و هر چیزی که به ضربه بزنه میشه جزء محرمات درجه یک، که قطع ارتباط میکنه بین تو و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. اگه قطع کردی، حضرت فرمود با من طرفه، علی تو علی نفسی. امام رضا فرمود من بر خودم واجب کردم، اینو نفرینش میکنم. اگه کسی بره سراغ آبروی دوستی از دوستان من باش ور بره، با من طرفه، قسم خوردم که دنیا و آخرت این آدم خیر نبینه و مشمول عذاب رؤوف اهل بیت نفرین میکنه. به کسی که اختلال درست کنه تو بالاخره ارتباطات مؤمنی، آتیش بیاره وسط این معرکه. حالا بهانش هر چی میخواد، یه روز بهانش انتخاباته، یه روز چیز دیگه است، یه روز چیز دیگه. باید خیلی مواظبت کرد. به خدا پناه میبریم. ان بله وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی تقوی الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک. این که تمرکز کنی روی اون چیزی که خدای متعال از تو خواسته و به همون معنای گسترده‌ای که عرض کردی. انشالله که موفق باشید. ما تو برنامه همونم باید حتما این اولویت گذاری ها رو داشته باشیم. یه وقت یه جایی خطاهایی داریم، خطاهامون رو باید اصلاح کنیم، تنظیم کنیم، یه تنظیمات دقیق تر باید روش طبعا قرار بدیم. خب اگر سوالی اومده از دوستان. و جعله ها حاجته او به نظرم تقوا رو فرموده بوده. حاجته او آره همچی تعبیر اینجوری جان
یه سری نکات داشتم شخصی میخواستم به شما بگم که دیگه شماره نوخط ارتباطی دفتر سامانه امین اعلام شد بکنشون شما به دست من برسه.
بله خب باید از زاویه این که اون نکته هستید یه چی؟ بله آها این چیه؟ مطلب تشکیلاتی اجراییه نه؟ اینو پیگیری کنید هست دارید؟ آه خیلی خوب. خب اینو که دوستان پیگیری میکنن هر راجع به بحثمون خب چی فرمودن؟ انتخاب مداح که پر جاذبه باشه برای بچه ها برنامه دیگه نه؟ آه نه اون برداشته خودش بود. بله خیلی خوب. شما بله اینه جعله ها منتها الله اکبر. بله اون جمله‌ای که عرض کرده بودم کدوم خطبه است یا خطبه باید باشه نه؟ بله خطبه 183 و اوصاکم به تقوا و جعلها، یعنی خدای متعال به شما وصیت کرده به تقوا و جعلها منتها رضا و حاجته من خلقه. سر این کلمه حاجته آجاقا منقلب شده بود. ما دقت نمی کنیم. بله آیت الله خوشوقت استاد. بله بله اصلا دیدنی بود اون حال آجا منتها رضا و حاجته من خلقه. حاجت آخه میدونید حاجت همیشه از پایین به بالاست، درسته؟ حاجت نیاز، نیاز. اینقدر اصرار داره خدای متعال میگه و اینجا امیرالمومنین علیه السلام اینو منعکس کرده تو این کلمه حاجته من خلقه. بله این خطبه 183 است ظاهرا اینجور که اینجا. متشکرم آقای خواهر.
نمیدونم حالات صلاح هست یا نه، چون تذکری که آخر بحث برمونی خیلی تذکر مهمیه. فرمودید که این جماعتی که در واقع تفرقه افکنی میکنن هنرشون یه مش آسمون ریسمون بافتنه که سلبریتی حزب اللهی شدن مثلا. نمیدونم یه همچین تعبیری من مثلا میفهم این یه قدری نمیدونم حالا صلاح اینا بست بدید یا نه.
ببینید من حالا الان تو این جلسه نمیتونم بهتون بگم، ولی دوستان من میدونن بعضی از اینهایی که الان دارن تو همین قضایا بالاخره یه جوری نقشه همین کارا رو به عهده گرفتن. اینا کسانی که من سالها هم تذکر دادم هم رصد کردم که اینا یه وقت تو تشکیلات ما پیداشون نشه و متاسفانه بعضی از دوستانمون بردن میدان دادن جلسه دادن این شهر اون شهر اینا رو گنده کردن حالا خودشون هم توش موندن یا نموندن نمیدونم. خواهش کرده بودم از دوستان، حالا کسی میفته سر زبونا و مطرح میشه و استاد فلان و استاد بهمان و اونا کیان، از کجا اومدن، ریشهشون چیه، مبانیشون چیه، فکرشون از کجاست. همینجوری ما میتونیم بچه هامون رو، جوونامون رو بسپریم دست این آدم ها، هر جور دلشون میخواد با خواهش های نفسانی خودشون بچه ها رو این طرف اون طرف بکشن. باید مراقبت کرد، اینا نیاز به مراقبت. وقتم بعضی از رفقای ما با گله مندم میشن که آقا مثلا اگر فلان کس بیاد نمیدونم جلسات ما رونق پیدا میکنه، نمیدونم همین یکیشو میخواستیم به این بهانه که مثلا ما رونق بدیم، مثلا حرفای خیلی سوپر میزنه و یه خبرایی برامو میاره و یه چیزایی مطرح میکنه. تازه خیلی باید مراقبت کرد. حالا من در کل خواستم بگم که این خیلی مصداقها مهم نیستن، مصادیق خیلی مهم نیستن، اگه از یه منظر دیگه مهمه، ولی مطلب اصل قصه این مراقبته که بین خلاصه مؤمنین عناوین، حتی مثلا یادتونه یه وقتایی مثلا ما میدیدم تو مدرسه بهانه انجمن بسیج مثلا میدیدیم این بچه ها با همدیگه وارد یه چالش هایی میشن، درست اون نقطه چالش جاییست که خطرگاهه، احساس همسنگری، دو تا سنگر کنار هم باید بده بستون داشته باشیم، همدیگر کمک بکنیم، رستگی بکنیم، چه بکنیم. بعد می‌فهمیم. ولی وقتی میره توی این مرز که عنوان تشکیلات باعث افتراق، عنوان کار سیاسی باعث افتراق، عنوان کار انتخاباتی باعث افتراق میشه، اینا خیلی خطرناکه، قطعا مذمومه نزد خدای متعال. نه اونا که بابا خود خدای متعال گفته دیگه، بخونید آیهشو دیگه، فرمود که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ سوره مبارکه حجرات دیگه، صدر آیهش چیه؟ این زیلش اینه دیگه، و جعلناکم شعوبا و قبائل خلقناکم من ذکر او انثا و انسا و جعلناکم بله شعوبا و قبائل انا خلقناکم من ذکر و انسا، که همین از مرد و زن خلقتون کردیم. آره، بعد ببینید قبیله قبیله شدن، شهر شهر شدن، تشکل تشکل شدن، سازمان سازمان شدن، اینا فقط بهانه هایی هستن که برای که تقسیم کار بین شما باشه، شما همدیگر رو بتونید توی شؤون کاریتون بهتر درک کنید و با هم بتونید بهتر همکاری کنید. لتعارفو بیشتر برای شناخته شدن و شناسه گرفتن، و ما جزء مثلا این گروه، اون این گروه، من توی این اداره کار میکنم، شما تو اون سازمان، من توی این شهر زندگی، من عضو قبیله مثلا فلانم. اون وقتا قبائل و شعوب و اینا که جدیتره، اینا همش برای معارفه است و برای اینکه کار شما رو روان کنه، اما معیار هیچ کدوم اینا نیستن، هیچ کدوم. معیار فقط یک کلمه است، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی تقواش بیشتره پیش خدای متعال عزیزتره و کریمتره، همینه. و الا مثلا معیار دیگه رو خدای متعال نمیشناسه، قبلا هم گفت انما یتقبل الله من المتقین، اینجا میگه اندازه گذاریش هم بر اساس میزان تقوای شماست، هر کی تقواش بیشتره پیش خدای متعال مقربتره و گرامیتره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خیلی صریح آیه این است دیگه. برای اون تنوعه، نه اگر یه روزی جامعه حازمش اجازه بده مثلا احزابی داشته باشن، تشکل‌های متعددی داشته باشن، چه اشکال داره؟ ولی وقتی میفته تو به اصطلاح اون رقابت‌های غیر دینی، اونجا خطرناکه. وقتی این خط‌کشی‌ها تبدیل میشه به خط‌کشی‌های هویتی اصلی، اینا خطرناکه. اونجاست. بعد می‌بینی اصلا این دو تا اصلا هم دیگر نمیتونن تحمل کنن. اینجوری میشه. انشالله که موفق باشید. بعد خدای متعال رو قسم میدم به حق سید الشهدا علیه السلام، همه دوستان رو در بهرهمندی از این ایام پرنور موفق بداره. انشالله اشک ما رو بر مصائب ابا عبدالله علیه السلام در این ایام فراوان قرار بده، اخلاص ما رو در برگزاری و تقویت مجالس حسینی روزافزون کنه. خودمون تار رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به برکت این محرم تحولات سیاسی که در جامعه ما در حال انجام هست، اینها رو به عنایتش، به لطفش، به فضلش در مسیر رضای خودش قرار بده. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه کسانی که در مقام خدمتگذاری به این ملت شریف و عزیز هستن توفیق بده، به اونایی که در صدد خیانتند انشالله رسواشون کنه و به قول جزا خار و ذلیلشون کنه. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد و به حق محمد و آل محمد، نصرت خودش رو بر مقاومت فلسطین نازل کنه و به این ملت شریف و عزیز و مقاوم صبر کرامت کنه و ماها رو در انجام وظیفمون نسبت به اون عزیزان موفق بداره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.